أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك خالقا ومعبودا بحسن بلائك عند خلقك خلقت دارا وجعلت فيها مأدبة ومشربا ومطعما وأزواجا وخدما وأصولا وأنهارا وزروعا وثمارا ثم أرسلت داعيا يدعو إليها فلا الداعي أجاب ولا فيما رقبت إليه رغب. توفیقی است به حمد الله در خطبه نورانی درخشان امیر المؤمنین خطبة الزهراء خدمت بزرگواران و عزیزان سخن میگوییم. در قسمت پیشین حضرت امیر علیه السلام و علیه السلام اشارتی فرمودن به قدسیان، کروبیان، ساکنان و ملأ اعلا. الان هم اشارتی دارند به ناسوتیان، خاکیان، خاکنشینان عالم ماده و دهر دنیوی. اما با این خصوصیت، با توجه به این که در پایان بحث پیشین چنین مطرح شد که پروردگارا ما عجز از معرفت و عبادت تو داریم، آنگونه که حق عبادت و حق طاعت است، سریعا فرمود سبحانک خالقا و معبودا. با همان ادبی که در قرآن دیده می شود، چون شائبه این ممکن است ایجاد شود که ناتوانی ما از کنه معرفت و عبادت خداوند سبحان آیا نقصی محسوب می شود در مسیر معرفت الله و خداشناسی؟ خیر. اگر ما انسان ها نمی توانیم به اون بلندا و ستیق قله معرفت الله برسیم، علت رفعت این مقام است، نه اینکه در این راه مانعی، عجزی یا احیانا به نوعی عدم مهیا بودن مسیر و مراتب از سوی حضرت باری تعالی باشد. نه، خداوند تسهیل فرموده است، راه های معرفت خودش رو برای انسان ها میسور کرده است، در زیباترین و عالی‌ترین شکل عهد خودش رو در جان و قلب وجود انسان‌ها تثبیت فرموده است. راه‌های بیرونی معرفت، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، به ارائه و نمایش گذارده است آیات خودش رو در جان و جهان. تمام این شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در مسیر معرفت الله تسهیل از سوی خداوند ایجاد شده است. بهترین، عالی‌ترین سخن نورانی خودش رو در قالب کلمات و عبارات و خطوط و نقوش و مبتدا و خبر و صرف و نحو و گرامر و دستور زبان در قالب این مجموعه 114 سوره پیش روی ما انسان‌ها قرار داده است. اگر در این جهت نکته وجود دارد، سر کار این است که پهنای این معرفت و ژرفنای این بسیار قابل تأمل است. به همین خاطر هرچه ما آدمیان در این میدان گام بنهیم و نزدیک به مقامات معرفتی حق بشیم، باز هم هنوز در خم یک کوچه ایم. به همین خاطر فرمود سبحانک. سریعا بحث تسبیح رو امام مطرح می فرمایند که حاکی از این باشد که در این جهت نقصی، مشکلی، سد مسیری، راه بندانی برای حرکت در وادی معرفت نیست که ما آدمیان بدین مقامات بلند رفیع، یعنی به اونجا که اوج معرفت و عبادت از نرسیم. نه، میدان گسترده است، نه اینکه مانعی در مسیر باشد. فرمود سبحانک خالقا و معبودا. کلمه خالقا و معبودا در اینجا منصوب است. نسبی که در این دو کلمه میبینیم قاعدتاً بنابر حالیت الحال و وصفون فضلتون منتصبو، این حالت وصفیت دارد و حالت حال. علت نصب هم مشخص از فعل مستتر و واقع در کلمه سبحان است. اسبحک خالقا و معبودا، تسبیح میگویم تو را و حال اینکه ای پروردگار من، تو خالق من و معبود من هستی. در حالت خالقیت و معبودیت تو را تنزیه میکنم و تسبیح میگویم ای پروردگار بزرگ. اونگاه از این قسمت وارد همین بحثی میشود امام که اشاره کردم، یه نگاهیست به زندگی، به وجود، به دنیا و به بزرگترین آفتی که آدمیان رو از همه و همه کمالات باز می‌دارد و متاسفانه تلاش و سعی انسان‌ها ره به جایی نمی‌برد. فرمود به حسن بلاغی که عند خلق که خلقت دارا، پروردگارا به ازای به مقابله حسن ابتلایی که برای انسان ها، یعنی ابتلاء حسنی به نوعی اضافه مقلوب، ابتلاء حسنی که برای انسان ها در دنیا قرار دادی، آفریدی برای ایشان داری را و منزلی را. می دانیم که از سنت های مسلم و قطعی الهی در دنیا سنت ابتلاء است. سنت ابتلاء حضرت باری تعالی همان تربیت و تهذیب انسان ها در دنیاست. شرایط، مسائل، امور رو اونچنان مقرر و مهیا کردن که آدمیان با غربالگری در زندگی دنیا به بیانی قشها و ناخالصی های وجود خیش بگذارن، نقص ها رو بشناسن، تبدیل به کمال کنن، دنگاه با بال کمال به اون مقصد غربی که باید به سوی اون حرکت کنند ره یابند. مجموعه سنت ابتلاء حق همین است، یه مقدمه است برای رسیدن به اون اهداف فراتر و بالاتر. این ابتلاء، ابتلاء حسن است، یعنی اگر این ابتلاء نمی بود انسان ها توانمندی حرکت، اوج گرفتن رو نداشتن. اگر خداوند به سنت ابتلاء انسان ها رو مهیا نمی کرد، به اوجی قدم نمی نهادن، صغیرشون و کبیرشون، امامشون و امتشون، نبیشون و امتشون. از ابتلاء ابراهیم ربه و کلمات فاتمهن، وقتی که خداوند ابراهیم رو به سنت ابتلاء مبتلا می کنند و از پس این ابتلاء به این سنت آزمون به در می آید، اونگاه خداوند به اون می گوید که انی جاعل کل الناس اماما. یعنی مسیر ابتلاء مسیر رسیدن به قله و اوج است برای انسان ها. این سنت سنتی است که انسان ها رو می سازد، می پردازد وجود انسان ها رو. ضرورت مسلم زندگی خاکی سنت ابتلاء است که انسان ها ناخالصی ها و کاستی ها رو بگذارند و متصف به صفات کمال و آمادگی لازم رو برای اوج در همین دنیا بیابند و اونگاه ساحت های بعدی وجود رو یکی بعد از دیگری فتح کنند. به برکت همین ممتحن بودن، به برکت همین مفتتن بودن، همین امتحان و ابتلاء و افتتان. فرمود به حسن بلائک، به این التفات محبت آمیزی که کردی، به این بلاء حسنی که در زندگی ماهیت زندگی رو پروردگار رو این چنین قرار دادی، به ازاء این خلقت عندک عند خلقک خلقت دارا، در نزد همین مردم و برای این مردم داری را طراحی کردی. کلمه دار به معنای جایگاه استقرار، جایی که انسان در اون ثابت و مستقر می شود. بنابراین اگر جایی انسان موقتاً در اون خانه گزیند، مأوایی بیابد، در کلام عرب مسلم دار نیست. به همین خاطر شاید به معنای واقعی اساساً به زندگی دنیا نمی توان دار گفت. دار جاییست که انسان برود و بماند و مستقر باشد. بس ما یه دار بیشتر نداریم. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. تلک الدار الاخره، اون جهان باقی و جاودان دار است برای ما انسان ها که محل استقراره. فرمود آفریدی پروردگاری داری را، که در این دار همه اسباب تعیش رو و جذبه ها و جذابیت ها رو ایجاد کردی به مطابق ذوق و فهم بندگانت. هنگامی که موقعیت و شرایط انسویی برای ما انسان ها توصیف می شود، دیگه اینجا جاییست که به استعداد و کشش فهمی همه انسان ها خداوند اون فروق و اون جلوات عالم قیامت رو در قرآن و در بقیه متون دینی مطرح می فرماید. ادهی که در اون نقطه های بلند معرفتن، شاهبازان معرفتن، چیزی که دلهای اینها رو می کشد به سوی اون عالم نیست آن که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. پیری رنج دیده ای و بزرگی 24 ساعت قبل از فوت فقط یک جمله بر زبان بیش جاری نمی کرد و اون هم فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. تا چشم رو بست و آخرین نفس رو با کلمه لقاء کشید و تمام. این جذابیت اصلیست برای انسان‌هایی که به یه حقایقی در این وجود دست پیدا کردن. هیچ نکته‌ای در کنار این برای اونها لذت بخش نیست از اون دار و از اون سرمنزل مقصود الا اون که به لقاء الهی و مشرف به حضور حضرت پروردگار می شود. اینها می رسند به اونجایی که حبنی صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک. اینا فراق رو طی می کنند و به وصال نزدیک می شود، به یوم الوصل پا می گذارند. برای دیگری، گروه دیگری، طبعا باز انگیزه های دیگر و لذت های دیگر دون این لقاء، به هر حال مشرف شدن به حضور اولیاء الهی، دست یافتن به حقایق. لقد کند فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک. دیدن جلوات حق. از خصوصیات اون دار این است که انسان ها تمام امور نظری برای اونها ضروری می شود، یعنی هیچ مجهولی برای انسان باقی نمی ماند و نیاز به استدلال و اثبات ندارد، چون و برزول الله یوم هم بارزون. همه چیز در اون عالم بروز دارد و ظهور دارد. این که جذابیتی است برای تشنگان حقیقت، برای انسان‌ها که لذت فهم رو ادراک کردن و از درد جهل و نادانی در این دنیا و محدودیت علم و فهم نالیدند، افق‌ها براشون باز می‌شد و بهترین لذت‌ها و جذابیت‌ها پیش روی اونهاست. برای اونها که از لذت‌های دنیوی تن نیاسودند، تمایل به اون داشتند اما این نوع لذت‌ها رو نمی‌خواستند. در اول کتاب نکاح مرحوم شیخ طوسی در مبسوط عباراتی رو دارند. بالاخره از زبان بعضی از بزرگان میگن اگر سنت سنت نبی مکرم نمی بود و اگر قانون قانون خلقت الهی نمی بود، بسا بعضی از بزرگان تن به ازدواج نمی دادن، عطای ازدواج را به لقایش می بخشیدن. یعنی از نوع این لذت‌های دنیا، حتی از این دست و جنسش، عده‌ای استنکاف و اجتناب کردن به خاطر مسائلی که در کنار آن وجود داشت. خداوند برای این گروه هم جذابیت‌های این لذت‌ها را عاری از پلشتی‌های دنیوی اون مهیا کرده است. اینم یه نوع جذابیت‌ها برای اون دار و برای اون سنا. خوردنی که در اون عوارض دنیوی نیست، نوشیدنی که این چنینی نیست، اگر شراب است شراب انتهورا، اگر ساقی است ساقی دنیا نیست، سقاهم ربهم شراب انتهورا است. اگر خوردن است این خوردن تکراری نیست که بالاخره انسان بنشیند و هر روز باز بالاخره این به قول آقایان این منوی غذا و این تنوش همینه که هست، همین عده گفتن کوسی رو عدس، بالاخره همین تستبدلون میشه و همین سیر و عدس یهود و بنی اسرائیل خواهد شد. نه، و او تو بهی متشابها. اونجا اگر هر آن چه میخورند انسان ها امروز آن با آن چه دیروز خوردن یکسان نیست. اونجا اگر نعمت داده میشود ابکارند عربن اطرابن کبائب، لذت های اونجا هم از نوع لذت های دنیا نیست. اگر اونجا پریوشان هستند، پریوشان صاحبان جمالی که در اوج کمالند، حور مقصورات فی الخیام. اگر زیبا رویانند لم یتمث قبلهن انس ولا جان انا انشأناهن ابکارا. در نهایت لطافت، در نهایت لذت، بدون این عوارض و بدون این دلمشغولی ها و دردسرهای دنیوی. حالا امیر المؤمنین اشاره به این جلوه های قسم سوم می فرماید. فرمود داری رو قرار دادی که جعلت فیها معدوبتن. معدوبه به معنای خان است، به معنای سفره گسترده است، البته سفره‌ای که مناسبت دارد. هنگامی که مناسبت در افکندن سفره باشه اسم این رو میگن معدوبه، اما فراگیری و عمومیت هم در معدوبه وجود داره. فرمود جعلت فیها معدوبتن و مشربا و مطعما. حالا تو این سفره چی هست؟ نوشیدنی، خوردنی ها. خب بعد از خوردن و نوشیدن بالاخره کدام صاحب ذوقی نباشه که بعد از اینکه خورد و نوشید نگاه کند که آیا همدمی، هم صحبتی، یار موافقی هست یا نیست این دور و برها. لذا فرمود و ازواجن، الحمدلله اون هم هست و ازواجن. خب بالاخره وقتی انسان خوش می نوشد و خوش می خورد و خوش مشربی دارد و این چنین، بعد تمایل نداره خیلی بعض از کارها رو انجام بده و تکانی به خودش بده و خدمن امور موافق است به حمدالله، نیازی به زحمت نیست و خدمن، طبعا دیگه بالاخره این لذت ها خوب است در جایی باشد که نفس مکان هم برای انسان دلچسب و دلنشین باشد و قصورن. خب اگر یار موافق بود و این خوشی ها و لذت ها، چیزی که تراوت به این میبخشد، به این محیط میبخشد چیست؟ و انهارن. خب برای بعد هم فکر میکنیم که چه میآورند و زروعن. طبعا اگر تفکهی هم باشد که خیلی لذت دارد و ثمارن. همه چیز مهیاست، تمام تعیش و تمام لذت ها، البته از نوع اون سویی، همه اون رو حضرت باری تعالی فراهم کرده است. ثم این سفره رو افکندی پروردگارا و این دار باقی رو قرار دادی و طراحی کردی. پس ارسلت داعیا، حالا این سفره مهیا و آماده، یک کسی باید بیاد دعوت کند مردم رو که سر این سفره بنشینن. فرستادی بهترین دعوت کنندگان رو، عاقلان، خردمندان، گشاد چهرگان، انسانهای خوشبیان، خوشکلام، با منطق فکری عالی، با تمام صلاحیت وجود که هیچ نقطه ابهامی در شخصیتشون نباشد که موجب دلزدگی و نفار مردم در این دعوت و فراخوانی نباشد. گاه بالاخره کسی میخواند انسان رو که انسان نگاه میکند که به چهرش واقعا میگد به تماشای گوشت مردن به که تماشای زشت، به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابان. گاهی اینطور دعوت کنند دایی هستن، اما نه اینجا. ثم ارسلت داعیان، فرستادی خدایا دعوت کنندگانی را که فراخوان کردن، یدعو الیها، مردم رو به سوی اون دار، به اون ساحت برتر وجود، به اون سطح بلند هستی مردم رو خواندن. تا اینجا که خب خیلی خوب و عالی و زیبا، اما از اینجا قصه پرغصه آدمیان به اهل زمین آغاز می شود. فلت داعیه، عجاب، به این دعوت کننده تو جواب ندادند، اجابت فرموده ما، یعنی پاسخ مثبت، یعنی پاسخ موافق. فلت داعی عجاب، اینها پاسخ موافق ندادند، جواب مثبت ندادند به دعوت کننده تو بسیاری از مردمان. ولا فی ما رقبت الیه رقبو، و در اون چه رقبت و میل تو در اون قرار دادی، یعنی امر مرغوبی بود، هیچ کاستی در اون نبود، تمام خصوصیات و جزئیات در اون لحاظ شده بود، همه انگیزه ها به تعبیر امروزین ما به کار بسته شده بود، تمام بسته های مشوق رو فرستاده بودی توسط این داعیان. اما اینها، ولا فی ما رقبت الیه رقب، ولا الی ما شوقت الیه اشتاق، به اینها نه میل کردن به اون چطور میل افزودی به آن و نشان دادی برای اینها، و نه مشتاق شدند، شوقی یافتند به اون چه که پروردگار تو تمام اسباب شوق و تشوق رو برای اون ایجاد فرموده بودی. خب چرا؟ به جای این چه گزینه‌ای؟ چی شد که چنین شد؟ چرا بیمیلیه به این همه وفوق نعمت و این فضای نورانی و روشن؟ عجیب غم انگیز. به این دلیل که اقبلو علا جیفتن قد افتزحو به اکلها و سطلهو علا حبها من اشق شیئن اعشا بسره و امرزه قلبه. الله اکبر. از عجیبترین و زیباترین قسمت های نهج البلاغه است این قسمت از خود بیمان. فرمود اینها اقبلو علا جیفتن، علت این زدگی، علت این روی گردانی اقبال به چیز دیگری بود بسیار پست و منحوس نسبت به آنچه که تو به اینها نشان دادی. اینها از نوع رو به ظلمت، از خیر به شر، از اوج به حزیز برگرداندن. همینجا عرض میکنم استعذار داد، این اصراری که در متون روایی هست و حفظید همتون و همگان مسلمانان نوعاً این جمله رو میدانن شنیدن، خیلی هم زیر لبشون تکرار میکنن که حب الدنیا رأس کل خطیئته. یک حرف از این معنا گفتیم و همین باشد. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. کل مطلب همینجا برمیگرده. مقصد و مقصود رو دنیا به معنای عام آن و تمام تنعمات آن و تمام وابستگی های آن قرار دادن، ریشه تمام گسستن انسان ها از مسیری است که پیش رو دارن، همان اخلده الالعرض می شود، خلود، پسماندن، واپسماندن از قافله ای که خداوند برای انسان‌ها به حرکت درآورده است و مقصد نورانی که پیش روی اونها نهاده است. حالا ببینید امام چه تعابیر عجیبی دارن در اینجا. فرمود اینها اقبلو، پس اقبال است، اصلا پشت کردن، روی رو از این برقرار دادن. خب طبیعی است دیگه، پشت کردن به تمام اون دعوت و دعوت کننده، روی رو برگرداندن به چی؟ علا جیفتن، بر جیفه. جیفه میدانیم اصلا جیف و جیفه امری رو میگن، شیعی رو میگن که در اون قزاره شدید وجود دارد. ما فیه القزاره تل اکیده، اون که درش قزارت، پستی، تعفن و نامطبوعی شدید وجود دارد. از ادبیات نهج البلاغه این است که جیفه را امیر المؤمنین از دنیا جیفه و طلابها کلاب. این دیگه کلام صریح امام که به دنیا جیفه میگوید امیرالمومنین. حالا مراد از جیفه بودن دنیا چیست؟ چه بچه تناسبی در این جهت دیده می شود؟ البته این همان دنیا نیست که امام در جای خودش وصف و توصیف اون دنیا کرده است. پس بود ببینیم این منقصد و این ماهیتی که امام الان به تصویر می کشد چیست؟ با توجه به این که فرمود اقبلو، یعنی ادبار به که به خدا و دعوت الهی، دنیایی که بعد از ادبار و پشت کردن انسان به خدا آدمی به طرف آن برود، جیفه بیش نیست. تمام مطلب تو همین یک کلمه روشنه دیگه. با همین اقبلو در تقابل با آنچه گفته شد مطلب روشن میشه. دنیایی که امیرالمومنین رو جیفه میگوید، دنیایی است که به تمام معنا مقصد و مقصود و منقطع از حضرت پروردگار است. یعنی دنیایی که بت و اله و خواسته و مطلوب و معشوق و تمام هم و معنای انسان می شود. این جیفه است. این تا اینجا. حالا چرا جیفه است؟ چه خصوصیتی در مردار گندیده وجود دارد؟ یک، مردار سریع الفناست. یعنی زود متلاشی می شه دیگه. مردار این خاصیت. خصوصیت دنیا هم همین است که الا كل شيء ما خلا الله باطل و كل نعيم لا محاله زوال. میدونیم که خاصیت دنیا هم همین است که حالت زوال و کون و فساد دارد، به تعبیر قدما تجزیه پذیر و فانی و ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. هر چیزی که انسویی است در حال فناست، هر چیزی که انسویی است در حال بقا و جاودانگی است. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم، مردار و جیفه فائده تغذیه ندارد. یعنی هیچ فربهی که در وجود انسان ایجاد نمی کند. زیان‌آوری مسلم و فساد و نسمومیت در آن وجود دارد. دنیایی که منقطع از خداوند باشد و هم مهمت اقبال کنندگان به آن باشد، دنیایی که ابزار و وسیله‌ای برای مقاصدی که خداوند برای انسان در نظر گرفته است نباشد، هیچ فائده‌ای برای دل مشغولان به آن نخواهد داشت، بلکه سراسر اون زیان و خسران است. هر چه بیشتر از اون استفاده کنن گرفتارتر میشن، مسمومتر میشن، متعفنتر میشه وجودشون. به جایی میرسد که روح، جان، هستی همه فنا نیست و مرگ تمام روح و جانشون رو میگیرد و مسمومیت این مردار جز وجودشون رو پر خواهد کرد. هیچ خاصیتی در این دنیا و اقبال به اون در وجود اینها نمی آید. سومین نکته، مردار خاصیت تعفن دارد، گندیدگی دارد. دنیایی که منقطع از خدا باشد عطر و بو ندارد، رنگ و سبقت الله ندارد. آنچه رنگ خدا بر آن نباشد، آنچه طعم خدا در آن نباشد، آنچه نظر الهی بر آن نباشد، نه رنگی، نه بویی، نه طعمی، نه عطری دارد و جز گند و تعفن در آن چیز دیگری دیده نمی شود. فرمود اقبلوا علی جیفه قد افتزحوا باکلها. اینها رو کردن به جیفه‌ای که با عقل و تصرفات و خوردن این جیفه چیزی که نصیب آنها می شود افتضاح است، رسوایی است، افتضاح است، فضیحت است، به زیر کشیدن است، رسوایی نصیب اینها می شود. و اتفاقا و استلقوا علی حبها، و همین اهل دنیا و همین روی کنندگان به این جیفه اصطلاح بر محبت دارن. ببینید ریشه را امام میگن وابستگی است، حب است، تعلق نظری و قلبی است. اصطلاح از ماده صلح میاد، یعنی ترازی. اهل دنیا با هم خوشند، اینها که با هم سر معامله اند نسبت به دنیا و اینها کاملا به اصطلاح وابسته به این دنیا، رضایت میندی به این دنیا با هم دارن و تقسیم میکنن منافعشون رو، و بچه مشترکشون هم همین حب و وابستگی به این جیفه و دنیا است. حالا مثل این که برای این موضوع امام میخوان یک کلی رو مطرح کنن، یک کبرای کلی رو بگن که آنچه گفته شد صغرایی از این کبرای کلی است. من عشق شیئن اعشا بسرن. تنها جایی که امام در نهج البلاغه واژه عشق را به کار میبرد، یک مورد در میان تمام مفردات و کلمات نهج البلاغه همینجاست. هر کسی که عاشق شیئی میشود اعشا بسرن. عشق به معنای نابینایی، به معنای کمبینایی، سوی چشم از بین رفتن، کورسویی. اعشا در کلام عرب به افرادی میگوین که اینا سوی چشمشون، نور چشمشون، بیناییشون به حداقل رسیده، در حالت کوری به سر میبرن، نزدیک کوری هستن. من عشق شیئن اعشا بسره، یعنی چه؟ و امرز قلبه و قوه ادراکات و روحش از مسیر خودش خارج میشن. مرض یعنی انحراف. قلب محل ادراک، محل تغییرات و تبدلات. اون کارایی قلبی اینها و ادراکات اینها از مسیر خودش خارج میشود، به وادی دیگری میفته. شاید لازم باشه من اینجا این مقداری توقف کنم و توضیحاتی رو عرض کنم خدمت بزرگواران. به اون این است که اولا واژه عشق، عشقه، شدت الانزجاب، انجذاب، نحو شی، شدت وابستگی انسان به چیزی را در لغت عرب از جهت لغوی عشق میگوین. و به بیانی عشق، العشق، الافراد فی المحبه، یعنی لغوی عرض میکنم افراد و زیاده روی در وابستگی و محبت را عشق میگوین. اما وقتی نگاه میکنیم به موارد و کاربردهای عشق، مثل این که ما حقیقتا دو کاربرد در مورد این کلمه میبینیم. گاه در مواردی میبینیم که این واژه رویکرد مثبتی به این واژه نیست در روایات ما، در کلمات معصومی کما که در قرآن هم به کار برده نمیشه. اما از یه طرف روایاتی رو میبینیم، روایات بسا معتبر. یه وقتی من عرض کردم به دوستان، یه استقرایی میکردم 38 مورد در مجموعه 24 وسائل شیعه مشتقات عشق دیده میشه. افضل العباده هم یا مثلا چطور من عشق العباده فعانقه ها و باشره ها و قلبه ها، روایات مفصل داریم، روایات صحیح و معتبر که خود پیامبر یا بعد معصومین از این مشتق، از این مشتقات کلمه عشق استفاده میکنه. مثل این که این واژه هم مثل خیلی از واژه های دیگر دو روی کرد دارد، یه استفاده منفی و یه استفاده مثبت. گاه عشق استفاده شده است در کشش ها و افراد های نفسانی، همون که عشق های کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. به نوعی به اون شدت هواها و میلهای درونی انسان گاه حتی عشق گفته شده است که در قبال این مقاومت و خیشتنداری کار بسیار مهم و سنگینی است که انسان بتواند این هواهای موسده رو در وجود خودش، این آتشهای خفته رو که افروخته میشه کنترل کند. گاهی هم عشق در اون اوج وابستگی و شدت اتصال انسان و از خودگذشتگی آدمی در قبال حضرت سبحان به کار برده شده و دیده شده. این هم داریم در روایات و متون. من دو نمونه برای اولی و دومی عرض می کنم. البته ولو این که روایت از کنز العمال این جامعه بزرگ حدیثی اهل سنت، اما قابل توجه از روایت. از رسول خداست: من عشق و کتم و عفا و صبره قفر الله له و ادخله الجنه. هر کسی که عشق عاشق می شود اما این عشق رو پنهان می کند، خیشتنداری می کند در قبال این عشق و صبوری می کند و شکیبایی می کند، خداوند او را می بخشاید و او را به بهشت وارد می کند. من عشق و عفا فقط مات شهیدا. اینم داریم، کسی که در قبال عشق عفت کند، خودشو نگاه دارد، عفه منع، منی اون نفس باشد، سیدن و حسورا، حسور باشه، منی باشه در وجودش، گویا فقط مات شهیدا. خداوند اجر شهیدان را و جان سپاردگان در وادی خود رو به او مرحمت می کند. این مسلمه که استعمال منفیه. عشقیست که باید از این اجتناب کرد. این افراطیست که باید از این وجود رو به دور کشید. عفت در قبال این نشان داد، صبر در قبال این نشان داد، از صفحه به کناری بردش، چتمانش کرد. اما از اون طرف اذا کان لقالب و علی العبد عن اشتقال و بی، حدیث قدسیست، اذا کان الغالب علی العبد علی اشتغال و بی، هنگامی که بر بنده، در زندگی بنده من اون اشتغال عمدش من باشم، روز رو با من شروع میکند، با من طی میکند، با ما به پایان میرساند، با فکر در من، با اشتغال در فرامین من، خواسته های من پروردگار سیر میکند و زندگی میکند، جعلت بقیته و لذته فی ذکری، منم کاری میکنم که همون مطلوب واقعیش خود من بشم و لذت ذکر من را هم به او میچشانم. یعنی تمام هستی رو تو فعل هستی عشق قصد آدمی و پری ارادتی به نما تا سعادتی ببری، حاضر نیست با هیچی عوض کند، یک یا الله را، یک یاد دوست را. فإذا جعلت بغيته ولذته في ذكري، اگر برای یک انسان این اتفاق افتاد که تمام همت او من شدم، بقیه اون نهایت تمنا و آرزو، بالاترین خواسته، و ذکر من رو به عنوان یک امر لذیذ در جانش احساس کرد، اونگاه عشقنی، به شدت محبت به من میرسد، عشقنی و عشقتو، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بعد من خدا هم چنین جایگاهی به او میدهم. فعضا عشقنی، اگر بندهی به این مرتبه از محبت من رسید، رفعت الحجاب فی ما بینی و بینه، اونجا دیگه من حجاب ها را و پوشش ها را از میان خود و او برمیدارم. دیگه این از نابترین و بالاترین تصوراتی است که ممکنه برای خلق و برای انسان در پیشگاه خالق و پروردگار دست. پس ما این دو روی کرد مثبت و منفی رو در این واژه در روایات و در کلمات میبینیم. سیر تاریخی این بحث هم مساعدت با همین معنا میکنن که من متعرض این قسمت نمیشم، فرصت بحث ما شاید مختصی این مقولات نباشد. اما امام در اینجا دارن اشاره به همین روی کرد منفی میکنن. من عاشق شیئاً، اگر کسی به افراد دلبسته ی امری شد، بداند اعشا بسره، دیگه چشم او درست نمیتواند ببیند واقعیت و حقیقت اون شیء را. دیگه حداقل نمونه این همین عشقهای کوچه بازاریست، همینی که غربی ها اسم خاصی بهش میدن، بالاخره همینه، همین عشقهای کوچه بازاریست که میبینید در یه سنین خاصی عده گرفتارش میشن از جوانهای ما، یا خانمها یا آقایان، فرقی نمیکنه، که زمان بسیار زیادی هم فصل این عاشقی نیست، موسمیست. وقتی هم که دوران و فصلش میگذره با حالات اون زمان خودشون فکر میکنن این دوستان، گاهی کنجی رو انتخاب میکنن، میخندن با حالات گذشته خودشون که کسی خندشون رو هم نبیند. هیچ توجیه برای خود چی شد؟ آیا ما اینجا ممکنه اگر این کلمه رو بلد باشن زیر لبشون بگن بالاخره بله جنون و فنون و بگن اینم یه شعبه از چنون بوده است مثلا؟ بعید نیست. به چی؟ به کدام کمال؟ به کدام جمال؟ گاهی میبینید در یه فرض بفرمایید مثلا یه چت، گاهی از این آفتهای این چنینی که دوستان به استفاده یه غلط گرفتار اون میشوند، نه کار کرده مثبت اون رو عمل کنند، در یه چت کردن، نه شخصی رو دیده است، نه میداند، نه میشناسد، نه شکلی، نه شمایلی، نه هیچی. در مراجعات بنده زیاد داشتم از اینها، اون چنان وابسته شده است که در هوایت بیقرارم روز و شب، نه خوابی نه خوراکی، همه چیز بالاخره ما درس سحر در رحم خانه نهادی. یه چنین حالتی دارید، هیچ توجیهی، هیچ منطقی، هیچ ابدا وجود نداره. اعشا بسره، اصلا نمیبینند. آنچنان حجاب از دل به روی دیده آمده است که دیگه هیچی نمیبینند درست. چقدر زیبا میفهمد امیر، اعشا بسره. و امرز قلبه، کار قلب چیست؟ تفقه، فهم، ادراک دقیق، تحلیلگری. لهم قلوب لا یفقهون بها، از فقه کارش کارنم. اما وقتی که قلب از مسیر و دچار مرض شد، از شمس و مریضه، خورشیدی که درست نورش نمیاد، حالت گرفتگی داره، میگن خورشید مریض شد، یعنی انحراف، یعنی کار خودشون نکردن. هر در بدن ما هر عضوی که کار خودشون نمیکنه میشه چی؟ میشه بیماری و مرض. اینا امرز قلبه، قلبشون کار خودش، هیچ تحلیلگری، هرچی استدلالی منطقی نه. این با بقیه فرق داره، این که من میگم این یکی دیگه است، این نه، این اونا نیست. و و و قص الهازا این چنینی فرمود و امرز الله اکبر، درود خدا بر فرزند ابی طالب باد، و امرز قلب فهو ینظر بعین غیر صحیحه، کور نیست میبیند، اما این چشم درست نمیبیند، لذا ثواب نمیبیند. متاسفانه هر خطایی رو ثواب میبیند و هر ثوابی را خطا میبیند، دقیقا معکوس نگری میکند. و عین الرضا عن کل عین کلیلت کما ان عین السوق تبدل مصابیه، با نگاه رضا نگاه میکند، همه چیز رو حسن میبیند متاسفانه، نه با نگاه تحلیل گرانه منتقدانه سباب گرایانه. و یستمع با آذان غیر سمیع، میشنود اما نه به گوشی که کارش سمیع بودن باشد و بخواد درست بشنود و بداند این صدا و آوا چیست، چه آهنگی در اون هست، نه، همان گونه که میخواهد میشنود و همان گونه که میخواهد میبیند. اختیار دیدن و شنیدن در دست هواست. حالا این منطبق میشه بر همون جیفهی که امام فرمودن به اهل دنیا که همه چیز از منظر منفعت طلبی، شهوت طلبی، لذت جویی و کام جویی میبینند. نتیجه چی میشه؟ قد خرقت شهوات و عقله، چه تعبیر عجیب رشیق و بلندی رو امام میفرمان. این انسان قد خرقت شهوات، خرق میکند، میدرد، پاره میکند، از خصوصیات لباس جامه داری پاره میکند این شهوات عقل او را. یعنی ابتداعا تشبیه مرکبه دیگه، امام عقل را به لباس تشبیه میکنند و حالا اون لباس چی میشه؟ دریده میشه. چرا عقل به لباس تشبیه شد؟ به دلیل دو رویکرد و دو کارکرد اصلی لباس. اولین خصوصیت لباس اینه که وجود انسان رو چه میکند؟ میپوشاند. وجود انسان رو حفظ میکند. کدام لباس اجمن و زیباتر و کاراتر از عقل است برای انسان؟ عقل که وجود انسان را از زشتی ها می پوشاند، عقل است که وجود انسان را از آسیب ها حفظ می کند، لذا بهترین لباس است. کارکرد دوم، بعد دوم، زینت افزایی است. لباس به انسان زیبایی میده. آه چه کسانی که به برکت همین لباسشون بالاخره آقا چشما رو به خودشون جلب می کند و همین پوششون را اهل نظر، بله اونا خواستن که دیگه نگاه میکنن که دیده ای خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس، یا به تعبیر اون آقا از خواهی میکنم خرر جامعه زر بپوشد خر است. حالا معلوم نیست که درست این سخن گفته پیغمبر است، این حرف رو گفته شاید، نمیداریم این آیا سخن پیغمبر است یا نه، اما در این حال این هست. اما نوعا اهل دنیا بالاخره این براشون این آستین نو حکایاتی دارد و قصه ها دارد، در ادبیات فولکلور ما هم دیده میشه این حال و هواها گفته شده است. لباس جنبه تزین و زینت دارد، درست. عقل چنین حالتی رو دارد، آراستگی وجود انسان به عقل اوست. امام فرمودن کاری میشود نتیجه این افراط و این وابستگی های چنین که عقل، جامعه عقل دریده میشود. یعنی این انسان وقتی جامعه رو داره چیکارش میکنه؟ پرتش میکنه به کنار، عقل به کناری میرود. خب بعد آخرش چی میشه اگر اینطور بشه؟ و اماتت دنیا قلبه، دیگه این روح و جان و اون بعد انسانی این انسان میمیره، قلبش مرده است. یعنی چی مرده است؟ یعنی هیچ خاصیتی در اون، هیچ حرکت و انفعالی در اون نیست، نه رشدی، نه پذیرشی، نه پاسخی، نه انعکاسی، نه حرکتی، نه تحرکی. دیگه این دل گل شد، دل نیست، مرد، میمیرانه، کار به پایان رسید، پرونده بسته میشه، میشه ختم الله علی قلوبه، تمام شد. و اماتت دنیا قلبه و ولحت علیها نفسه، نفسه او. و هر مقداری که این قلب بمیرد، یعنی اون قوه ادراک انسان و روح فعال آدمی بی خاصیت شد، به همان مقدار آتش و نفسانیات و شهوات در وجود شعله ورتر میشه. وله، هرس و شیدائی و طمع ورزی انسان به همون جیفه شدت پیدا میکند، افزایش پیدا میکند، در حدی که فهوه عبدون له و لمنفیته شیئون منها. عجیب است این عبارت امام، عجیب این قسمت ها واقعا، در حدی که انسان بیچون و چرا دست و پا بسته اسیر همان جیفه و دنیا می شود، دشته ای از گردنم در دست دنیا که می کشد اونجا که بخواهد، به دنبال شهواتشون، به دنبال تمنیاتشون حرکت می کنند. فرمود و هو عبد لها و لمن فی یده شیء منها، میشد عبد اسیر و ذلیل و سرسپارده و بدون اختیار در قبال دنیا. و برای هر کسی که بهره در از دنیا هم دارد و چیزی از دنیا در دستشه، به همین دلیل اینها عبد اون هم میشن، یعنی عبد صاحبان و قدرت و ثروت هم میشن، ذلیل در قبال اونها هم و حقیر و پست در قبال اونها هم خواهند شد. حیث ما زالت زال علیها و حیث ما اقبلت اقبل علیها، هر کجا اونها رو کنن دنیا اینها هم رو میکنن، هر کجا بچرخند اینها هم میچرخند. محور براشون میشه چی؟ میشه همین دنیا و شهوات دنیا و حالات دنیا، در حدی که لا ینزجر من الله بزاجر و لا یبرز منه بواعظه، دیگه هیچ عامل بازدارنده اینها رو باز نمیداره، چون قلبی نیست که فهم کنه، و هیچ موعظه و سخن حق و حکیمانه ولو از سوی پروردگار و رسولان او هم بر دلهای خفته این جماعت تأثیر مثبتی ندارد. اینا فرو رفتن و دارن آن به آن بیشتر فرو می روند، و حال این که اینطور نیست که ندانن چه می کنند، و حال این که وهو یرل مأخوذین علی القره حیث لا اقالة لهم ولا رجعه. بسیار زیباست ادامه بحث و ادامه کلمات نورانی امام، که انشاءالله باید نوبت آینده با دوستان عزیز در میان بگذاریم. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.